رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 8 دکبر با گرمترین سلام ها کیوم مرسیات هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، معصوم محمد رجب هستم، گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده ارجمند، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات پارلمانی تاجیکستان را غیر دموکراتیک نامید. در تاجیکستان نرخ نیروی برق بالا رفت. آمریکا میگوید با آسیب افشاگری های ویکی‌لیکس روبرو شده است. چین جایزه صلح خود را تقدیم خواهد کرد. و مشروع اخبار. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز انتخابات پارلمانی تاجیکستان را که ماه فوریه برگزار گشته بود غیر دموکراتی و ناشفاف نامید. در رسم معرفی این گزارش در شهر دوشنبه گفته شد که انتخابات مذکور حتی با قانونهای خود تاجیکستان مغایرت داشته است. مقامات تاجیکستان این نتیجه‌گیری ها را رد کرده اند. در انتخابات پارلمانی سال روان 8 حزب سیاسی شرکت نموده، 5 حزب با عبور از مانعی 5% وارد پارلمان شد، اما همچنان اکثریت کلی کرسی های پارلمان را حزب حاکم خلق دموکراتی در اختیار دارد. بنابر اعلان شرکت برق تاجیک، اثر از سال نو 2011 نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی 20 و کارخانه های صنعتی 25% بالا خواهد رفت. ساکنان که برای هر کیلووات ساعت نیروی برق تا حالا 9 درهم می پرداختند، اکنون 11 درهم خرج خواهند کرد. سخنگوی شرکت برق تاجیک ناظرجان یادگاری سبب افزایش نرخ نیروی برق را چنین شرح داد:
برای پیشرفت سوهان، برای نوسازی و مدرنیزاسیا، برای ساختن نیروگاه اقتدارهای نو، برای تجدید اقتدارهای موجوده، بعد برای مراق زوری کردن اینوسترهای خارجی، ما مجبوریم که برق نقشه بلند برد.
در همین حال نگرانی موجود است که افزایش نرخ برق روزگار بسیاری از خانواده های کم بضاعت را در تاجیکستان دشوارتر خواهد کرد. ایالات متحده میگوید پس از نشر برخی های مخفی دیپلماتی در تارنمای ویکی‌لیکس، کشورهای خارجی از معامله با حکومت آمریکا کناره جویی میکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده فیلیپ کرولی در واشنگتن این را تاثیر افشاگری های ویکی‌لیکس نامید. در نامه هایی که ویکی‌لیکس منتشر کرد، جزئیات تبادل نظر مقامات خارجی و آمریکایی در مسائل حساس افشا گشته است. واشنگتن ویکی‌لیکس را همچنین در افشای اطلاع ابدار کرد که جان افراد و منفعت های آمریکا را به خطر مواجه میکنند. وزیر امور خارجه استرالیا کیوین رود گفت در فاش شدن هزاران برخی دیپلماتی آمریکا، خود ایالات متحده گناهکار است، نه بنیادگذار ویکی‌لیکس شهروند استرالیا جولیان اسانج.
مستر اسانج از نات هیمسلف ریسپانسیبل.
جناب اسانج، مسئول نشر به اجازه 4.1 میلیون سند از مکاتبه دیپلماتی ایالات متحده نیست، خود آمریکایی ها مسئول اینند.
کامیونیکیشنز نتورک the Americans are responsible for that.
اسانج روزی سه‌شنبه ضمن درخواست بین المللی شوئد با اتهام حمله جنسی در لندن بازداشت شد. و این اتهام را رد میکند و دارای انگیزه سیاسی مینامد. رود گفته است استرالیا از شهروند خویش حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان امروخان ظریفی در نشست شورای وزیران کارهای خارجی جامعه کشورهای همسود و جلسه پیمان امنیت دست جمعی در مسکو شرکت میکند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در این همایش ها دستور کار جلسه سران کشورهای عضو این دو نهاد سمت های آینده همکاری های سیاسی، نظامی و بشری کشورهای عضو بررسی خواهد شد. همچنین قرار است سازشنامه همکاری های وزارت های امور خارجه تاجیکستان و روسیه به امضا رسد. مقامات تاجیکستان خواستار استرداد فرمانده پیشین مخالفان تاجیک عبدالواسط لطیفوف از روسیه شدند که در کشتار ده ها نفر از جمله دادستان کل تاجیکستان آدمربایی و جنایت های دیگر گمانبر می شود. لطیفوف در یک عملیات مشترک روز 8 نوامبر در شهر ولگاگراد بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله در این باره گفت:
این زمان مسئله بازپس آوردن باید به جمهوری تاجیکستان در پراکتور جنرالی فدرات تراتی مورد بررسی قرار گرفت.
برخی از رسانه ها میگویند لطیفوف و شریکان در ولایت چلیابینسک روسیه بازداشت شده اند. چین میخواهد یک روز پیش از رسم تقدیم جایزه صلح نوبل که به دیگر اندیش محبوس چینی لیو سیاباو داده شده است، جایزه صلح خود را با نام جایزه صلح کنفیتسی روز پنجشنبه به سابق نایب پرزیدنت تایوان لین چان برای تحکیم رابطه ها با چین بسپارد.
تشکر همکارم سلیمی ایوبزاد بود با خلاصه چنده از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقتی برایتان دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون شنونده ارجمند نگاهی به سرخط چندی از گزارش های نیمه اولی این ساعت برنامه.
نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیت دفتر جمعی در مسکو، نرمش مناسبات دوشنبه و مسکو در استانه این نشست.
قیمت برق سر از سال نو برای کارخانه های صنعتی و اهالی بالا می رود، چرا؟
تاجیکستان در ردیف 10 کشوری فساد زده ترین از نگاه نهاد سازمان شفافیت بین المللی. مقامات تاجیک چی میگویند؟ شنونده های عزیز، قرار است روز 9 دکبر در شهر مسکو پایتخت روسیه جلسه شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع و پیمان امنیت دست جمعی دایر شود. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید در این جلسه مسئله های همکاری های سیاسی و نظامی در دایره این اتحاد و پیمان مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین در حاشیه این نشست تصویب برنامه همکاری های دو جانبه وزارت های خارجه تاجیکستان و روسیه برای سال آینده در نظر است. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به این منظور امروز 8 دکبر عازم مسکو پایتخت روسیه شده است. بنا به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، در جلسه مذکور اسناد ضروری برای نشست رئیسان جماهیر اتحاد دولت‌های مستقل که روز جمعه 10 دکبر در مسکو برگزار خواهد شد آماده می شود.
بله معصوم، و این نشست ها البته در مسکو اونگونه که شما اشاره کرده در پایتخت روسیه به دنبال ملاقات یک به یک ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چارچوب نشست سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه و همین طور اعلام آمادگی روسیه برای از بین بردن باج گمرکی برای مواد سوخت به تاجیکستان صورت میگیرند، و برخی از کارشناسان این را نشانه های بهبودی و یک نوع به نرمش گراییدن مناسبات تاجیکستان و روسیه ارزیابی میکنند. ولی آیا تا چی حد این نرمشی روابط میتواند که واقعا سردی های به میان آمده را از بین ببرد؟ پاسخ این سوال در گزارشی همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی به مسکو که هدف از آن آمادگی به نشست رهبران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تلقی شده است، زمانی صورت می‌گیرد که دوشنبه و مسکو منتظر آبشوی سردی در روابط هستند. به عقیده شارحان، زیارت الکسی میلر مدیر اجرایی شرکت دولتی گازپروم روسیه از تاجیکستان در پی ملاقات تنها به تنهای ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست اخیر سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه به بهبود روابط میان دوشنبه و مسکو دلالت میکند. دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان سفر مدیر شرکت گازپروم، بزرگترین شرکت دولتی استخراج و کارکرد گاز طبیعی در روسیه، به تاجیکستان را یک مرحله تازه در روابط اقتصادی تاجیکستان و روسیه ارزیابی کرده گفت:
یکی از نشانه‌های های اساسی همکاری های ما با روسیه و دیگر شریکان مهم ما این همکاری های اقتصادی هستند که آنها با پیشرفت اقتصادیات، با پیشرفت صناعت، با بهشوی نیکو احوالی مردم، تبادل مال و داد و گرفت یک زمینه استوار میگذارند. کاری که شد این یک قدم جدی بود در راه همکاری های ما.
این نکته را ارکادی دوبنوف، تحلیلگر مسائل آسیایی میانه در شهر مسکو نیز تایید میکند که بعد ملاقات سروزیر روسیه با پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه یخی مناسبت ها به آبشوی شروع کرده است.
Отношения между Москвой и Душанбе между Таджикистаном и Россией примут гораздо более тесный характер.
Равобит мёни Таджикистан ва Русия зичтар мешавад ва дидори ахири Алексей Миллер мудир иҷроияи ширкати Газпром аз Таҷикистон ро метавон аломати мусбат дар ин равобит арзёбӣ кард, вале наметавонам бигӯям ки як таҳаввули решаӣ дар равобити кишварҳоро ба вуҷуд оварда бошад. вале ман мутмаинам ки идеяи сафари Миллер дар замони сафари Путин ба Душанбе пайдо шудааст.
نشانه‌های بهبودی روابط تاجیکستان و روسیه را برخی از کارشناسان با پیام در نشست مطبوعاتی ارائه کرده وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در مورد فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان ربط می‌دهند. همراه خان ظریفی در ماه اکتبر سال جاری اظهار داشته بود که دولت تاجیکستان در مسئله همکاری و یا بهره برداری مشترک از فرودگاه عینی می‌تواند تنها با روسیه همکاری کند، اما با این حال مسائل حل نشده میان تاجیکستان و روسیه وجود دارند که راه حل پیدا کردن آنها زمان می‌خواهد. و به عقیده سیمیدین دوستوف تحلیلگر تاجیک، رهبران هر دو کشور به این واقعیت رسیدند که شیوه رایج همکاری‌ها در شرایط روز موافق نیست و حالا لازم است به مسائل مثل مشکلات شرایط حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه، حضور نظامی این کشور در تاجیکستان و همین طور در انجام طرح‌های انرژی دولت تاجیکستان طوری برخورد شود که منفعت هر دو طرف به اعتبار گرفته شود.
در با شرایطی نو بستن شرطنامه بودوباش حربیان روس چه در مسئله بودوباش نظامیان بازه 201 روسیه که سال 2014 قرار داد با آخر می رسد و همچی در مسئله با روسا با طور رایگان با اجاره دادن فرودگاه نظامی عینی. ولی تاجیکستان نیز از خود نشان داد که در این مسئله ها نمی تواند گذشت کند، زیرا این مسئله ها مسئله های استقلالیتی سیاسی تاجیکستان است.
برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به حوادث اخیر شرق تاجیکستان معتقدند که شرایط پیش آمده روسیه را وادار خواهد کرد به موضع گیری هایش در قبال مشکلات تاجیکستان بازنگری کند، زیرا در نهایت امر ثبات و آرامی در تاجیکستان معنای ثبات و آرامی در قلمرو کشور اتحادی دولت های مشترک المنافع را نیز دارد. به عقیده این کارشناسان حالا روسیه را لازم است که در بحث میان دوشنبه و تاشکند در مورد برنامه های انرژی تاجیکستان و نیز به مسئله محاصره اعلان نشده اقتصادی تاجیکستان از سوی ازبکستان طور میانجیگری کند که این مشکلات حل شود. این هم در حال است که قرار است رؤسای جمهوری اتحادی دولت های مشترک المنافع بعد یک روز نشست شورای وزیران کارهای خارجه این اتحاد در شهر مسکو تشکیل جلسه دهند و به این منظور قرار است امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وارد مسکو شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نرمش روابط میان تاجیکستان و روسیه در آستانه جلسه شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
موج نوی برنامه های رادیو آزادی بود. شرکت برق تاجیک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که از اول سال آینده قیمت نیروی برق را برای اهالی و همچنین برای کارخانه های صنعتی بالا ببرد. تاجیکستان هر سال دو مرتبه نرخ نیروی برق را بلند می کند. به این ترتیب قرار است که این نوبت قیمت نیروی برق برای اهالی 20% و برای کارخانه ها 25% افزایش یابد.
بله کیومرس، حالا هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی 9 درم ارزش دارد و سر سال نو آن 11 درم خواهد شد. اما برخی از رسانه ها نوشتند که نرخ نیروی برق در تاجیکستان در اول سال آینده شاید تا 2 مراتبه افزایش یابد. در گفتگویی که همکارمان خورشید همدم با ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک داشت، نخست از واقعیت بالاروی قیمت برق پرسیده است.
وابسته به شرایط مردم نرخ برق زینه به زینه بلند برداشته می شود. این سال فرض کردیم پایینه دو بار بلند برداشته شده بود، این سال یکان بار بلند برداشته نشده است. بنابراین برق تاجیک و حکومت جمهوری تاجیکستان ثبات پیشنهاد کرد که در آن پیش بینی شده است که از سال نو نرخ برق برای اهالی به قدر 20 و برای دیگر کارخانه های صنعتی و سکتوری فریبکاری و قدر 25% بلند بود. در آن صورت برای اهالی 11 درم می شود.
می شود سبب های این تصمیم را برای ما شرح بدهید؟
سببش به خاطر اون که در حال نرخ برق نسبت به تمام محصولات ها ارزان است و به خاطر اون که برای پیشرفت صحا، برای اون که ما تکرار استثمار کنیم را عوده کرده توانیم، برای پیشرفت صحا، برای نوسازی و مدرنیزاسی، برای ساختن نیروگاه اقتدارهای نو، برای تجدید اقتدارهای موجوده. ما برای اون که مثلا حاضر اگر ما حساب کنیم، فرض مثال میاریم که خیلی مقایسه کنیم، اگر در دوره پسیسیر نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق 4 تین بود، یک خلطول 18 سوم، اکادم یک بالونگا 3 سوم، یک کتیگوگیر 1 تین، حالا 1 کیلووات ساعت برای احالی 9 درم است، یک خلطول از 100 سومونی بلو، یک بالونگا 50 سومونی، یک کتیگوگیر 20 درم. اگر افزایش ارزش رو مقایسه نویم باییم، الهول ارز از برق 5 از 6 برابر، یک بالونی که 16 و 17 برابر و گوید 6 برابر قیمت شده است. یعنی ما برای همه این وابسته اومد به نوسازی و مدرنیزاسی قسم، برای اون که ما به مردم به برق بهتر تامین باشد، برای همین بعد برای مراق زوری کردن اینوستر های خارجی ما مجبوریم که برق نقشه بلند برد.
در این صورت وضع قرض برای استفاده از نیروی برق توسط اهالی و کارخانه ها چگونه هست؟
قرضو اوسته اوسته صاف شده استودن. حاضر فرض کردیم اگر در سال گذشته در 11 ماه ما مثلا با بودجه در نظر دارم اندازه 24 میلیون سومونی اگر ما پرداخت کرده باشیم، این سال در همین مدت 105 میلیون، یعنی که 4 از 2 مراتب زیاد قرضو اندازو دوای کردیم.
خب شما میگید که عموماً وضع بهبود یافته است، اما تا جایی میدونیم شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک قرضدار است برای استفاده از نیروی برق تولید این نیروگاه. در این زمینه چی؟
در این دوره ما پرداخت مبلغ جمعیت سهامی شده سنگتوده یک رو در 9 ماه به قدر 62.7 میلیون سومونی و مبلغ برقی از شرکت دولتی ازبکنرگو که ما برای وادی ظرفان میگیریم 4.5 میلیون سومونی و غیره مبلغ گزارش است.
اما گزارش ها درباره میزان قرض اهالی و کارخانه ها برای استفاده از نیروی برق در شرکت برق تاجیک چگونه است؟
سببی از طرف استفاده برندگان سر وقت و پورا پرداخت نشدن مبلغ انرژی برق استفاده شده، قرض کریدیتوری برق تاجیک، وقتی که مبلغ ما را نمیتن فرض کردیم حاضر در 9 ماه سال 2010 از استفاده انرژی برق و گرمی 191.8 میلیون سومانی تشکیل داده است که همین که مبلغ و ما برگرد ندادن. خیلی در این دروند هم کارها اجرا شده شدن، ما با تعداد کلون مراجعتنامه تاییت چاپ کردیم با تعداد 15,000 و بر مردم رایگان تقسیم کردیم.
ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک بود که درباره تصمیم بالا بردن قیمت نیروی برق از طرف این شرکت در کشور با همکار ما خورشید همدم صحبت میکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
رادیوی آزادی در محور یمل مجله شامگاهی را با مطلب دیگری از تاجیکستان پی می‌گیریم. بر اساس پژوهشی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، تاجیکستان سال‌هاست که در قطار کشورهای فسادزده عالم جا می‌گیرد. امسال نیز تاجیکستان از میان 178 کشور در موقع 154 جای گرفته است و گفته می‌شود که کرپسیا یا رشوت‌خوری یا فساد در جامعه این کشور به یک معیار تبدیل می‌شود. اما مقامات رسمی تاجیکستان چی در گذشته و چی حالا این گونه ادعاها را رد می کنند؟ ولی کیومرس گزارش های آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان حاکیست که فساد و رشوه‌خواری در همه نهادهای دولتی به نظر می رسد. مثلا تنها در 9 ماه سال جاری آژانس ضد فساد بیش از 800 مورد رشوه‌خواری را معین کرده است. یعنی کار به جای کشیده است که ساکنان تاجیکستان به پرداخت رشوه دیگر نمی توانند یگان کاری خود را به انجام رسانند. در روز جهانی مبارزه با کروپسیا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان جنبه های مختلف فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان را به بررسی گرفته است.
سازمان ملل متحد از رهبران کشورهای جهان دعوت کرده است کروپسیا یا فساد مالی را محکوم نموده به قول خود در مبارزه علیه فساد استوار باشند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد در عرفه روز بین المللی مبارزه با فساد به این نکته تاکید کرده گفته است که فساد زدگی اعتبار مقامات دولت را در نزد مردم کاهش می‌دهد و در رشد بازار و اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد می‌کند. سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل یا سازمان بین المللی شفافیت بر اساس تحقیقات هایی که هر سال در گوشه های مختلف عالم دایر می نماید در میزان رشوتخواری تاجیکستان را در قطار 10 کشور فساد زده ترین دنیا قرار داده است. به گفته ای پروفسور حاجی محمد عمروف، از بس که تاجیکستان از لحاظ اقتصادی یک جمهوری ضعیف است و توانی به کارمندان بودجه دادن معاش خوب را ندارد، در این جمهوری فساد مالی در مسائل اجتماعی گسترش پیدا کرده است که به روزگار همه روزه مردم تأثیر میگذارد. جناب عمروف افزود:
همون کسانی که با کروپسیا شغل میورزند اینا کسانی هستند که در اداره دولتی کار میکنند اما نزد کاری پس دارند. اونها البته حل راه زندگی خود را با راه گرفتن فورا و پرداخت دیگر میپوشانند.
نظری اکثر مردم تاجیکستان در رابطه با فساد نیز همین است.
دکتر عابد میدرید 5 سوم برای نخ ماندگی خودش که این لیکینه می نویسدم خیلی.
من در گیجه که برای در کدام کارخانه که برای به پول کار بدنم ایجا دخترم برای بلنیسه مثلا کارخانه دولتی هم مثلا از نالوگم از مکتب هم مکتب در مثلا کدکار هم میبری اگر پول نتی کار بدنم ایجا بریش و در تویزن یکان پرابلم حل نمیشه.
برادرم اجرت مهنتی ده بود خونه اومد ماشین داشت هر یک لحظه ده گایی و بازداشت میکرد به هیچی من کرده بازداشت کشم کارمندی گایی و تو او پورا نداد تو او یکم مبلغ نداد او گایی و چی نکرد.
فتح سعیدوف رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا وجود فساد مالی خصلت اجتماعی داشته را رد نکرد ولی گفت که در این عمل بیشتر مردم مسئول است که پاره می دهند. جناب سعیدوف افزود:
مردم جواب دیده بسیار است می ترسند. همین می ترسند که این مبادو یکی و این و یک و یک شما مظلوم رو نمی دونید تو اما بعدش قرضدار می شود می گردد و سری تقیقا زیری توقی گفته و جب عرض نمی.
با گفته جناب سعیدوف این آژانس اخیراً ورقه های تبلیغاتی چاپ کرده در بین مردم پهن نموده است که از پاره دادن دست کشند و در صورت مجبور شدن به پاره دهی به کارمندان آژانس نترسیده مراجعت کنند. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
به خاطر آغاز مبارزه برای ضد فسادی اولا باید اصلاحات خوب کادری گذرد.
این در حالی است که فتح سعید رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا گفته است که در سال جاری این آژانس استفاده غیر قانونی بیش از 70 میلیون سومانی مبلغ های بودجه دولتی را آشکار کرده است و برخی از این مبلغ ها به خزینه دولت برگردانده شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
میزان رشوت و فساد در تاجیکستان بود. گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان را میشنوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه این وبسایت رادیوی آزادی است و دولت تاجیکستان بیشتر از 1000 دانشجوی تاجیک را که در مدرسه و دانشگاه های اسلامی کشورهای خارجی تحصیل میکردند یا به نیت تحصیل در آنجا بودند به وطن بازپس آورد. قسمتی از این دانشجویان از دوشنبه و نواحی نزدیک به پایتخت میباشند. مقامات وعده کردند که امکان فراهم خواهند آورد تا آنها تحصیل خود را در دانشگاه اسلامی شهر دوشنبه و دیگر مکتب های عالی پایتخت ادامه دهند. اما معصوم فکر میکنید خالی دانشجویانی برگشته دور از دوشنبه مثلا در مناطق دوردست بخصوص در شمال کشور که آنجا مدرسه عالی اسلامی نیست چه خواهد شد و برای آنها نیز یک چنین امکانیت ادامه تحصیل داده خواهد شد یا چطور؟
بله کیومرث، شاید برخی آنها هم با تحصیل فرا گرفته شوند در دانشگاه اسلامی تاجیکستان. مثلا مقامات سوخت به آنها چنین وعده دادند. به اطلاع رسمی به ولایت سوخت بیش از 60 نفر دانشجوی دانشگاه های اسلامی از کشورهای خارجی برگردانیده شدند و اخیراً مقامات از جمله مسئولان امور دین با آنها ملاقات کرده مسئله تقدیر آینده آنها ادامه تحصیلشان در وطن خود را مطرح کردند. کیومرث، من در این باره با موجوده میرپاچای و رهبر شعبه دینی حکومت سوخت صحبت کردم و نخست پرسیدم از شمال تاجیکستان چی مقدار دانشجویان در دانشگاه و مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی تحصیل میکنند و چی قدری آنها برگردانیده شدند؟
با از صحبات های آماری که ما از شهر نایه ها گرفتیم تا امروز 262 نفر دانشجویان در تعلیمگاه های دینی خارجی کشور تحصیل میکردند. از آنها امروز 61 نفر برگشته بید.
از کدام کشورها؟
از مصر، عرب، عربستانی سعودی.
بله.
از پاک تو
و در این همین واخوری چی گفته شد؟ یعنی تقدیر آینده اینا چه خل می شود؟ یعنی اینا با علم آموزی فرا گرفته خواهند شد در تاجیکستان؟
ما کوشش میکنیم که خواه با دانشگاه های عالی دینی و با دانشگاه های عالی دینی آنها را ما البته جایگیر میکنیم و پیش از جایگیر کردن حجت های آنها را به نوبت میگیریم و تلی دانش آنها را حتما ما میسنجیم که به کدام سطح دانششان چطور است و به کدام دانشگاه از سطح دانش آنها موفق میشود.
معلمه میرپاچایوا، شما که مسئول بخش دین در حکومت سوخت هستید، آیا دانشجوهایی که از دانشگاه های دینی کشورهای خارجی برگردانیده شدند به ولایت سوخت عموما به تاجیکستان، خودی آنها چی میگویند؟ میخواهند که تحصیل را در تاجیکستان دوام دهند؟
همین روز خودش نزدی نامه 5 نفر آمده بودن از میشه عرب، از آواتار آمده بودن گفتن که ما میخوانیم دانشی ما سنجید، ما به خطوطی شرقناسی دانشگاه دولتی خوجند داخل شدن میخوانیم.
لیکن ببینید دانشگاه دولتی خوجند بخش شرقشناسی امکان گنجایشی بیش از 60 نفر دانشجو را دارد؟ دانشجوی ایلاوگی را کسب؟
همه نمیرون دانشگاه شرقشناسی، برای اونکه موفق ولی خودشان میرن. مثلا بعضی بچه هایی بودن که اونها تنها کدهایی باز آموزی مثلا از اثر خوندگی 4 ماه 5 ماه و یا حالی دانشگاهشان کافی نیست که ما و یا قبول کنیم. مدرسه های متوسط رو میخواهند داخل شوند، دانشگاه اسلامی رو میخواهند شوند، بعد یاشون زبان شناسی رو داخل شدن میخواهند. این همه شرقشناسی نمیدونید.
آنها یگان کاغذ حجت هم دارند که مثلا در فلان سال کورس در فلان دانشگاه تحصیل میکردند؟
یک قسمتون دارن یک قسمتون ندارن. اونهایی که در همون کلتوی بادانوزی کتاه مدت تو اولندگی و یوگو نیستیم.
موجوده بانو، شما گفتید بیش از 260 نفر دانشجو از ولایت سوخت در دانشگاه اسلامی کشورهای خارجی تحصیل میکنند. آیا تقدیر باقی مانده ها چی خواهد شد؟ آیا باقی مانده ها نیز برگردانیده خواهند شد یا که تحصیل خود را در خارج ادامه میدهند؟
تا سنه یانوار باید دکومنده هایم اونهایی که چی میتونن باید بردازن. کسانی که تیپ کوات حکومت جمهوری تاجیکستان رفتگی هستن اونا حقوق تحصیل کردن دارن. مثلا از ماهی اونچی یک نفر با کوات رفتگی ما پاسپورت نیستیم. اونهایی که با کوات رفتگی حتما تحصیل میتونن، نگران خیلی بپس نیست. بعضی ها در ترکیه با همون فاکولته های زبان شناسی میخونن اینا بایم چی نیست. اما برمیگردانیم اونهایی که بعضی هاشون یکون جاب داخل نشده همه خیلی سر سری گشتن، بعضی هاشون دو سال سه سال در کسای بودرموزی میخونن داخل شده گیری. الان اونها که ما خورنیم.
تا تشکر موجود امیرپاچایی و سردار شعبه دینی حکومت ولایت سغد بود که درباره با تحصیل فرا گرفته شدن آن دانشجویانی که از مدرسه و دانشگاه های اسلامی خارجی به ولایت سغد برگشتند با همکاری ما معصوم محمد رجب صحبت میکرد.
و شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نیم ساعتی اولی نشر جنبستی مجله شامگاهی، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت را بعد تقدیم یک ترانه خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید. شنونده های عزیز، مجله شامگاهی چهارشنبه 8 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعتی برنامه من معصوم محمد رجب از پراگ و همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعتی مجله.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پارلمانی تاجیکستان را مغایر به قانون‌های این کشور نامید. بحث‌ها سر گزارش نهایی این سازمان.
حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان باز روی صحنه می‌آید. آغاز سلسله گزارش رادیوی آزادی درباره تاریخ پیدایش و توسعه این حرکت.
و چرا اثرهای درام‌نویسان تاجیک خریدار ندارد؟
شنونده های عزیز، برنامه را با مطلب از تاجیکستان ادامه می دهیم. از انتخابات پارلمانی تاجیکستان ماه فوریه بیش از 9 ماه می گذرد، ولی بحث ها سری چگونگی برگزاری آن هنوز پایان نیافته است. سازمان امنیت و همکاری اروپا اخیراً در گزارش نهایی خود انتخابات گذشته تاجیکستان را مغایر به معیارهای خود و مقررات این کشور ارزیابی کرد. این در حالی است که ناظران دیگر به خصوص از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع انتخابات پارلمانی تاجیکستان را شفاف و دموکراتی عنوان کرده بودند. این مطلب ضمن معرفی گزارش نهایی هیئت ناظران انتخاباتی این دفتر درباره انتخابات پارلمانی 28 فوریه امسال در دوشنبه اخیراً بیان گردید. معرفی با شرکت مقامات دولتی، احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان جریان گرفت. کیومرس، به این بهاگذاری سازمان امنیت و همکاری اروپا مقامات تاجیکستان چی واکنش نشان دادند؟
بله معصوم، واقعا کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در پی بیان چنین نظر و موقع سازمان امنیت و همکاری اروپا دفعتا خواستار بهاگذاری دقیق و یگانه به انتخابات های این کشور توسط یعنی سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است. اما مسئولان دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که این نهاد البته به هیچ کشور و یا سازمان دیکته یا شرط و شرایط را تعیین نمیکند و بلکه هدف آن ارائه توصیه ها به خاطر بهبود روند برگزاری انتخابات ها است. همکار ما خورشید همدم در مراسم معرفی گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر دوشنبه شرکت داشت و حالا وی گزارشی دارد که با هم میشنویم.
دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا در حال گزارش نهایی ناظران خود در انتخابات پارلمانی تاجیکستان را به طور رسمی معرفی کرد که از برگزاری این تدبیر مهم سیاسی نزدیک به 10 ماه سپری شد. اما هیئت ناظران این دفتر باز هم چون گزارش مقدماتی که 5 مارس سال جاری اعلام شده بود، نتایج انتخابات پارلمانی 28 فوریه را مغایر با موازین بین المللی ارزیابی کردند. دوگلاس ویک، معاون رئیس دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا گفت:
این انتخابات یعنی انتخابات پارلمانی 28 فوریه مطابق با موازین کلیدی سازمان امنیت و همکاری اروپا و خصوص سند کوپنهاگن که سال 1990 به تصویب رسیده است و معیارهای سازمانهای بین المللی نبود. همچنین مقررات قوانین انتخابات تاجیکستان نیز رعایت نشده است و خصوص در روز اصلی انتخابات که روز رای دهی است قانون نقض شد.
Irregularities took place on election day.
اما مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نسبت چنین ارزیابی ایراد گرفتند و محیب الله داداجان رئیس دفتر این نهاد انتخاباتی خواستاری بهاگذاری دقیق و مشخص و یگانه شد. وی گفت:
خب ما هم آگاه اونیم که در انتخابات های ما دو خیل بهاگذاری میشد. برای من در اینجا گذاشتم که در جهان باید یک استانداردی بهاگذاری باید باشد، کریتریای بهاگذاری معیار باید یک خیل باشد، همه استاندارد جهانی یک شود. چون که با خودی همون انتخاب کننده ما فهمونده نمیتونیم که برای چی نیمی ناظران بهای مثبت میچن نیمش منفی میچن.
با تاکید جناب داداجان و شیوه بهاگذاری دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا که انتخابات های تاجیکستان را مغایر به موازنه سازمان امنیت و همکاری اروپا میداند، در حالی است که دیگر ناظران انتخاباتی از جمله ناظران اتحاد دولت های مستقل همیشه انتخابات ها در تاجیکستان را شفاف و دموکراتی ارزیابی میکنند. حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از بهاگذاری دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا انتقاد کرد و خطاب به آنها گفت:
شما واقعا بگویید که آیا همین انتخابات بود، فرض بود، دروغ بود، چی بود؟
هرچند دوگلاس ویگ، معاون رئیس دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا، از پاسخ چنین سوال ها کناره‌جویی کرد، اما گفت این سازمان بالای کشور یا نهاد دیکته و یا فشار نخواهد آورد، بلکه توصیه ها و پیشنهاد خود را ارائه خواهد کرد تا انتخابات ها در آینده به طور دموکراتی و شفاف صورت بگیرند. این در حالی است که تاجیکستان عضو سازمان امنیت همکاری اروپا است و باید تعهدات خود را در این زمینه انجام بدهد. سوال مطرح نیز این است که سازمان امنیت و همکاری اروپا با عنوان یک سازمان با نفوذ بین المللی در صورت سرپیچی کشورهای عضو از اجرای عهده‌داری هایشان آیا نمی تواند با آنها تاثیر بگذارد و بالای آنها فشار آورد؟ پیام فروغی از کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما از گزارش های این سازمان و نیات های وابسته به انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را نوع عامل فشار بالای کشورها می داند.
خب تأثیری که می تواند این رپورت های ساز این اودسه داشته باشد این است که فرض کنید که دولت محترم تاجیکستان، در واقع جامعه تاجیکستان، کشور تاجیکستان خودش در رتبه بین الخلقی و در این باخوری های 56 عضو اودسه خب یک رپیوتاسی داره دیگه. بهتر این است که هر کشور یک رپیوتاسی خودش داره.
این در حالی است که با توجه به مشکلات و قانونشکنی های فراوان در جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان، دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا پیشنهاد دارد تا سال 2011 سال اصلاحات در جهت قوانین انتخابات این کشور گردد تا شرایط مساعد برای یک انتخابات واقعا دموکراتی و عادلانه روی کار بیاید. رحمت الله ظاهر و رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از میان 8 حزب سیاسی تنها رهبر حزبی بود که در این نشست شرکت داشت، ولی این نظر است که دولت و پارلمان به طور اختیاری این کار را نخواهد کرد.
اینو با منفیتی مثل امروز ادموی حکمران یا حکومت مطابقت اوما نمیکنند، برای همین به تاثیر رسانی این چیز نمیشد.
اما تجربه نشان میدهد که تلاش احزاب سیاسی به ویژه احزاب مخالف با سیاست دولت در تاجیکستان در راستای تکمیل قانون انتخابات نتیجه مؤثر نخواهد داد. این در حالی است که کارشناسان ایفیس یا صندوق بین المللی سیستم انتخاباتی در 1.5 سال قبل از برگزاری انتخابات ماه فوریه در همکاری با کمیسیون مرکزی انتخابات، پارلمان، احزاب سیاسی و کارشناسان گروهی را تشکیل کرده و لایحه تغییرات و اضافه ها به قانون انتخابات تاجیکستان را تهیه کرد. اما پارلمان تاجیکستان به سبب مشکلات مالی از بررسی این لایحه دست کشید. در انتخابات پارلمانی سال روان 8 حزب سیاسی شرکت نمودند که 5 تای آن توانستند با رفع مانعه 5% وارد پارلمان شوند، اما همچنان اکثریت کلی کرسی‌های پارلمان را حزب خلق دموکراتیک حاکم در اختیار دارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که 2 نفر نامزد این حزب وارد پارلمان شد، همچنان از نتیجه‌های انتخابات ناراضی است، زیرا این حزب می‌گوید حداقل 30% رأی انتخاب کنندگان را در انتخابات ماه فوریه به دست آورده است، ولی این آرا به نفع حزب حاکم تقلب شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا درباره انتخابات گذشته پارلمانی روز 28 فوریه در تاجیکستان و همچنین موقع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در برابر این گزارش.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برخی از رسانه‌های خبری و کارشناسان رویدادهای اخیر تاجیکستان از جمله حادثه‌های رشت، ترکش در خوجند و ناآرامی‌ها در اسفره را به فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان بستگی می‌دهند. رادیوی آزادی تصمیم گرفته است در چارچوب یک سلسله گزارش درباره تاریخ تشکیل و توسعه این سازمان دهشت افکن اطلاع مفصل پیشکش شما کند. حالا به بخش اولی آن در تهیه همکارم ساجده میرزا گوش می‌دهیم.
زیاده از 10 سال پیش حرکت اسلامی ازبکستان با یک حمله تروریستی در کوهدامن پامیر از خیش به حیث پرستیزه‌ترین گروه مسلح خبر داد، ولی بعداً هزاران کیلومتر دور از اینجا در دره‌های کوهی وزیرستان پاکستان سالها سکوت ورزید و اکنون در شکل نو اما با هدف‌های بی‌تغییرش به صحنه برگشته است. هدف اصلی آن سرنگون کردن حکومت ازبکستان و بنیاد یک دولت اسلامی در قلمرو این کشور بی تغییر مانده است، اما پس از یک دوره پنهانی در شمال و غرب پاکستان هدفهای این گروه فراختر شدند. با حمله های اخیر در رشت و ترکش خونین در خوجند تاجیکستان، طرح حمله در اروپا، درگیری با نیروهای امنیتی قرقیزستان، این گروه به نوع بازگشت به صحنه را اعلان کرده است. حالا آن تلاش دارد شمال افغانستان را به پناهگاه خیش تبدیل و نفوذش در آسیای مرکزی را تحکیم دهد. کارشناسی امور منطقه، پژوهشگر پاکستانی احمد رشید میگوید در مدت به اصطلاح بدرقه در وزیرستان گروهی یک زمان کوچک گسترش یافت و هم با شرکت در عملیات القاعده، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، گروه حقانی و درگیری‌های بین همه جناح‌های ستیزه‌جوی تجربه جنگی حاصل کرد. در ماه فوریه سال 2008 یک انفجار در شمال و غرب پاکستان دوباره نام حرکت اسلامی ازبکستان را سری زبان ها کرد. این سوی قصد به افراسیاب خطک سیاستمدار دنیوی پشتون بود که از حمله جان به سلامت برد، هرچند برای یک مدت از گوش شنوا محروم گشت. در ترکش شبقدر هنگامی سخنرانی خطک در نزد مردم 25 نفر کشته شدند. خطک رهبری حزب ملی عوامی و عضو پلت بالای پارلمان پاکستان میگوید تحقیقات حکومتی نشان داد که این ترکش خودکشانه از طرف یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان به عمل آمده است. چند عضو جنبش در حمله گسترده نیروهای دولت پاکستان در وادی سوات اسیر افتادند. با عقیده خطک امروز حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌هایی که از آن جدا شده‌اند با القاعده آمیخته بخش عمده از رزمندگان قطاری ستیزجو در منطقه قبیله نشین را تشکیل می‌کنند.
اگر چه القاعده قیادت عرب و پلاس کدی مگر صفوفی یا
هرچند سران القاعده عربان متخصصون آن از افراد زاده آسیای مرکزی است. از روی قوم آنها ازبک، چچن و مسلمان های از مناطق جنوبی روسیه اند. آنها فقط کسانی نیستند که مدتی دراز در این منطقه زندگی میکنند، بلکه افراد نو را از آسیای مرکزی به صف خود دعوت میکنند و از اینجا به شمال افغانستان میروند تا در داخل آسیای مرکزی حمله ها برپا کنند.
این بازگشت است، اما نه در آن شکل اولیه. این هم هست که حرکت اسلامی ازبکستان هلاکت مؤسس خیش طاهر یلداش را یک روز پس از حمله هوایی بی سرنشین در وزیرستان جنوبی در 27 آگوست سال 2009 اعتراف کرد. عثمان عادل رهبری نوی حرکت اعلان شد، اما درباره هویت حقیقی او اطلاعی زیاده دسترس نیست. در ابتدا حرکت اسلامی ازبکستان اساسا مقصد داشت حکومت خودکامه ازبکستان را سرنگون کند، اما آن گروه‌های نوی را به دنیا آورد، بزرگتر شد و حالا هدف‌های فروختری دارد. احمد رشید میگوید
چند تحول پیش آمد. اولا آن بسیار تجزیه شد. حالا چندین گروهی هست که ظاهرا از حرکت اسلامی ازبکستان سر کشیدند، از جمله اتحاد جهاد اسلامی و طالبان نیروی مرکزی. ما دقیق نمی‌دانیم که این گروه‌ها چگونه شکل گرفتند، اما احتمالاً با تلاش‌های القاعده به خاطر حفظ نظارت بر این گروه‌ها.
درباره گروهی که خود را طالبان آسیای مرکزی می‌نامد اطلاع کم است، شاید به علت آن که این گروه خیلی مخفی و در منطقه های ناامن عمل می کند. اما اتحاد جهاد اسلامی که گاهی با نام گروه جهاد اسلامی یاد می شود یک حمله در ازبکستان انجام داد و همزمان از آن یاد شد که بر اثر حمله هوایی بی سرنشین زیاده از 10 عضوش در وزیرستان شمالی کشته شدند. خدمات اکتشافی غربی می گویند این گروه هدف دارد یک حمله به سبک حمله ممبای در اروپا انجام دهد. قرار است آن و هم خود حرکت اسلامی ازبکستان برای این از دیاسپورای ترکی در آلمان استفاده کند. اتحاد این گروه ها با ظهور القاعده ترکی زمینه خواهد گذاشت. با گفته احمد رشید رویدادهای سال 2005 در اندیجان، یعنی تیرباران تظاهرگران از طرف نیروهای دولت ازبکستان و هم وضع فعلی کشورهای دیگر آسیای مرکزی افراد را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان یا همدستی با آن تحریک می‌دهند. با عقیده او این یک زنجیره متقابله است که پس از حمله ها فشار به اسلامگرایان سر می شود و این اسلامگرایان با فرار از فشار دولت ها در گروه های تندرو پناه می برند. ماهی سپتامبر کاروان ماشین های حربی تاجیکستان در کمرو هدف حمله قرار گرفت. بر اثر آن 23 سرباز تاجیکستان کشته شدند. سپس ترکش خودکشانه در خوجند چند کشته و نزدیک به 30 زخمی به جای گذاشت. گروه با نام جماعت انصار الله مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت، اما ابتدا مقامات به حرکت اسلامی ازبکستان اشاره می‌کردند و اکنون گفته می‌شود انصار الله یک محصول حرکت اسلامی ازبکستان است. مقامات دولت پاکستان میگویند از حکومت‌های آسیای مرکزی تقاضا دارند تندروان را در قلمرو خود محو کنند و برای پاکستان دردسرهای بیش از این ایجاد نکنند. اما رشید میگوید این ضعف حکومت‌ها خود انگیزنده تهدیدهای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌های همسان آن است.
ما حالا میبینیم که تاجیکستان با فقر بزرگ، فروپاشی بخش دولتی و مهاجرت گسترده روبروست. قرقیزستان گرفتار هرج و مرج بزرگ سیاسی است و ازبکستان خیلی سرکوبگر باقی میماند و آینده آن و کشورهای نامبرده روشن نیست. آنها خیلی شکننده و آسیب پذیرند.
در حالی که رژیم های آسیای مرکزی در گذشته نیز نتوانستند به حمله های حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های همسان آن پاسخ سزاوار دهند، برخی از کارشناسان حیرانند که آیا این حکومت ها خواهند توانست با گروه های احیا شده و دارای تجربه های مهم جنگی دست و پنجه نرم کنند؟
بخش اولی سلسله گزارش بود درباره تاریخ پیدایش و توسعه حرکت اسلامی ازبکستان. شنونده های عزیز، در برنامه های آینده صحبتمان را درباره این سازمان دهشت افکن ادامه خواهیم داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. ساکنان شهر خارق در ولایت بدخشان در چند ماهی گذشته حدود 80 سگ ولگرد یا سگ دایدو را کشتند. ولی با این حال شمار سگان دایدو در کوچه و بازارهای شهر خارق کم نشده است و ساکنان هم میگویند که در مبارزه با این گروه سگان دایدو دست کوتاهی دارند. میرزا جلال شاه جمال در این باره از خارق گزارش فرستاده است که حالا با هم میشنویم.
اخیراً رئیس شهر خارق ملکمان نظرالیف بنابر مشکلات دریافت شکارچیان سگ مجبور شده است تشبث انفرادی به نمایش گذارد و پنج سگ را پرانده است. به گفته مهندس کارخانه فرعی دولتی خواجگی و کمونالی شهر یارابشو عربشویف، در سالهای قبلی به بیماری گرفتار گردیدن و برمال فوت کردن شکارچی سگوی شهر در ذهن مردم تصوراتی را به وجود آورده است که پراندن سگ عبول است و هیچ کس این وظیفه را بر دوش گرفتن نمیخواهد. با گفته مهندس کارخانه به شکار سگان همچنین مرد کارون از نویاوی اشکوشم و مرغوب جلب شدند.
از کارخانه خانگی مزدی کمالی شهر خورخ دو باید کولی باید سید سگان میدهید بود. رگی متاسفونه ما خیلی کارگران را نمیونیم نیست نمیخوان مردم نمیخوان. حالا نیم سال اول با نویای مرغوب یک ترغز بود اما نا پول میتیم و سگون رو چی میتونم و زمین با صرف کارخانه یک خونگی مزدی کمیناری شهر خورو با دارو میزنیم. دارو یک گرفتیم یک کلو 75 تومانی رو باید دارو ساکن نویه اشکوشیم زیاده از 15 تا سر سگون دیدی اشکو کردیم. خیلی آدم ها رو مخصوص باید باشن ما قید دختری بذارن دستش قید شوقه کورو داخلی بذارن لیکن ما میترسیم ما تا پنجاه یا منطقه را کلمندون خود بردیم خدا نکند یک تر هر اونم آدم نیست نمیخوانه. دو شاد خولی آدم نیست تر آدم های تصادفی ها چه میکنیم ما هم شبانه روزانه نیم.
ساکن خرزبون مرغوب پس از پروندن اف سگ از تاثیر به گفتش به غضب خدا گرفتار نشدن سگ پرانی رو بس کرده است. مرد کارون از نویش کوشیم گفتند که برای شکار اریک سگ برایشان ده سامانی پرداخت شده از بس که برای برگشتن به خانه هایشان به پول نیاز داشتند به شکار سگ روزی شدند اما مگی 15 سگ رو شکار کرده توفنگ رو به زمین گذاشتند. مسئولین قبلی ریاست داخلی بدخشان امکانیت شرکت کارمندان ملیسه رو در عملیات شکار سگوی ویلگرد و گزنده رد نموده گفتند که ملیسه رو در نظر مردم از رایل بودن نمیخواند و مؤسسه منزلی و کمونالی باید از روی مقررات کور بزرگردانی سگ او رو به اجرا رساند. اما به گفته مهندس کارخانه فرعی اخیرا دو نفر کارمندان شعبه کورای داخلی شهر به عملیات بزرگردانی سگ و ویلگرد سفربر شدند. با گفته ساکن شهر خارق رستم صادقیون به خصوص بازار خارق از سگان ویلگارد پر شده است و بیان کرد که بیشتر از این سگان ویلگارد به منبع پنجشوی بیماری سرایتی و تهدید به آدمان تبدیل شدند. معاون اول رئیس شهر خارق عبدالله خدابردی فیزور داشت که او همچنین از اصول برده پرتافتن سگان ویلگارد به محلهای بی آدم استفاده کردند ولی دیوتیون و ساکنان شهر همراهشان به بزرگ سگان نو به نو را می آورند و برخی از این سگان مقیم اینجا می مانند و به صف سگان ویلگارد همراه می شوند. اما به گفته ژورنالیست مایون صمیمی کوشش دپارتاسیای سگان ویلگارد نتیجه نداده است زیرا سگان از شهر به دیوت دور نزدیک برده با فرار رسیدن سرما و احساس گرسنگی از نو روی به شهر می آورند. به فکر ژورنالیست بزرگ شهر نه فقط به منبع پیدا نمودن درآمد برای اکثر شهروندان تبدیل شده است بلکه موجودیت بزرگ و پرتوگوی زیاد نزد اون و کوچه های شهر برای سگ او محیط سازگار را فراهم ساخته سگان ویلگارد از هر سوی به این جای او روی می آورند. وی گفت
چون در اینجا اخلاط جای به مدت دراز میماند چه در نزد بازار باشد چه در نزد شفاخانه باشد حتی در مرکز شهر ما شاهد شدیم که حتی در وقت جشن لوره جشن وعدت انگام کشاده شوی تلویزیون یک سگ آزادانه از بالای قالین گذار کرده از ایاوی مردم گرفت.
با اطلاع مدیر مرکز سلامتی شهر خورو زیبی انایتوا تا سال روان بر اثر گزیدن سگ 5 نفر به مرکز مراجعه کردند و افزود اما شماره سگ گزیده و به مراتب زیادتر بوده بیشترشان به شعبه آسیب شناسی بیمارستان ولایتی افتادند. همچنین دو مورد حمله سگان به شهروندان خارج کشور یک کارمند مؤسسات و یک سیاه در شهر به قید گرفته شده، پزشکان به آنها کمک طبی رساندند. مقامات شهردار میگوید این اول سگان خانگی کوچگرد به صف سگان ویلگارد افزوده، انجام به قیدگیری سگان خانگی برای کم کردن سگان سیار در کوچه های شهر مساعدت میکند. میرزا جلال شاهجمال، رادیوی آزادی، خورخ.
شنونده های عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی تقدیم می شود. در این فرصت برنامه سخن از فرهنگ و هنر می گوییم. بهادر میرعلی بیکوف کارگردان تاجیک تصمیم گرفته است اثر نویسنده برات عبدالرحمن کوروش کبیر را روی صحنه بیارد. این نمایشنامه چند سال قبل تألیف یافته بود و اصلا در تاجیکستان کم اتفاق می افتد که نمایشنامه بعد چاپ زود روی صحنه آید.
بله معصوم، واقعا علاوه به این ده ها اثری درام نویسان تاجیک هم هستند که هنوز برای به صحنه راه نیافتند و در کنج خوابیدن. حتی در آخرین آزمون درام نویسان تاجیکستان نیز هیچ کدام از اثرهای پیشنهاد شده جای اول را نتوانست گیرد و همین طور روی صحنه بیاید. امروز دراماتورگ تاجیک در چه وضع است؟ آیا بازار درام نویسان تاجیک کساد شده است یا که آنها نتوانستند اثری به اصطلاح بازارگری تألیف کنند که در تئاتر خریدار یابد؟ در صحبتی که با درام نویس عبدالجبار عبدالغفور داشتیم پاسخ این سوال را از او پرسیدیم.
در مقایسه با 6-7 سال آخر نرخ خرید اثرهای صحنوی خیلی هم افزون گردید. 3-4 مرتبه بسیار دراماتورگان تاجیک گمان میکنم به قدر توانایی خود، فهمیش و جهانبینی خود رو به نوشتن اثرهای صحنوی آوردند و این گمان میکنم فال بد نیست اصلا.
ولی ببینید که در آخرین آزمون درام نویسان هیچ یکی از اثرهای پیشنهاد شده جای اول را نگرفتند. این به معنای این است که اثرهای درام نویسان ما خیلی ضعیف بودند یا اینکه اثرهای خوب و شایسته پیشنهاد نشدند؟
این از گمان میکنم از سرطلبی و نظری بلند اهلی حکمات درک میدهد. یعنی که اثری موافق را به طلبات و به جوهر همون آزمون که در نظامنامه معین شده است، یعنی پوره با تمام حسن و خوبش جوابگو نیست. این از این نگاه جای اول در این آزمون جمهوری درام نویسان تاجیک شایسته سپردن ندانستند.
حالا درام نویسان بیشتر به کدام موضوعها توجه دارند و بیشتر در کدام موضوعها اثر می نویسند؟
خیلی فراخ هستند. به موضوعهای تاریخی بیشتر اثر آفرده میشن، به موضوعهای عشقی لیریکی، به موضوعهای اجتماعی، موضوعهای مناسبت آیلوی، بعد بسیار مسئله های داغ روز، جنایتکاری، نشمندی، اومن مقام هنر در صحنه.
فکر میکنید با توجه به چنین موضوعها و نوشتن اثرهای درامایی در این موضوعها میشود که دوباره تماشابینان را به تئاتر برگردانیم یا نه؟
نه، فقط با نظر داشتی موضوعهای داغ روز جلب تماشابین به تئاتر حل و فصل خود را نمیابد. این باید سلسله زمینه های اجتماعی دیگر لازم است که اومن باید تئاتر اجتماعی خود را دیگر کند، هنر پیشه، رژیسور، مقام خود را دیگر کند. این خیلی مسئله های دیگر را هم دربر می گرد، بخاطر آنکه بعد تربیه ذوق تماشابین خیلی مهم است از آوان کودکی، از آوان خردسالی.
شما در صحبتتون هم اشاره کردید که در چند سال اخیر درام نویسان ما بیشتر به موضوع های تاریخی رو می آورند. هدف از رو آوردن آنها به این موضوع های تاریخی چی بوده می توانند؟
به شرافت تهیه این گونه اثرها جوانان، نورسان، تماشابینان عمان از گذشته خود، از قهرمانی های خود آگاهی کامل پیدا میکنند، به اندیشه میروند، همچون شهروندی، همچون انسانی آنها خواهید نخواهید تشکل مییابد، یک تکان میبیند.
و امروز درام نویسان تاجیک از نگاه شما بیشتر به چی نیاز دارند؟
به رژیسورهای خوب نیاز دارند. متاسفانه در تاجیکستان رژیسورهای کسبی واقعا هم با استعداد خیلی کم شمار هستند. از این نگاه به رژیسورهای خیلی هم جدی کسبی نیاز دارند.
تشکر. عبدالجبار عبدالغفار درامنویس تاجیک درباره برد و باخت های دراماتورگی تاجیک صحبت میکرد. و شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 8 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. من معصوم محمد رجب و همکارم در دوشنبه کیوم ارسیاتو بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما بعد از پخش یک ترانه، نشر تازه خبرها، ویژه گفتارهای علم و فناوری، آینده ساز جوانان، آینده ساز میوزیک تقدیم خواهد شد. با ما بمانید.
در دامنی بهار اندر دهی مزار گل
غنچه‌ای تره پاکیزه گوهره با ابروانی سست با آرمانی سست بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد چون شیری رودکی نامه